منتخب و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_ است.
اما طور که در خبرها هم گفتم، با رأی عدم اعتماد نمایندگان احزاب اپوزیسیون در پارلمان فرانسه، حکومت کشور به رهبری میشل بارنی از صدر اعظم پس از 3 ماه روی کار آمدن روز گذشته سقوط کرد. نماینده های احزاب راست افراطی و جنای چپ پارلمان فرانسه روز گذشته مشترکن از طرح رأی عدم اعتماد به آقای بارنی و حکومت او حمایت کردند و در نهایت این طرح با 331 رأی موافق اکثریت آرا را به دست آورد. دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفته که آقای بارنی امروز استعفای حکومتش را تسلیم امانوئل ماکرون رئیس جمهوری کشور خواهد کرد. بر اساس اعلامیه، میشل بارنی ساعت 9 صبح به وقت محل برای انجام فرایند به کاخ الیزه حضور خواهد یافت. سقوط سری دولت بارنی متعاقب انتخابات پارلمانی زودهنگام فرانسه صورت گرفت که تابستان امسال برگزار شد و اگرچه هیچ حزب در آن عایز اکثریت نشد، اما کلید بقای دولت در دست جنای راست افراطی در فرانسه بود. در بیش از 60 سال این نخستین بار است که مجلس نمایندگان پارلمان فرانسه یک حکومت برحال سقوط می‌دهد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه که تنها 2 سال دیگر از ریاست جمهوریش باقی مانده، اکنون وظیفه دشوار انتخاب جانشین بارنی را به عهده دارد. ریاست جمهوری فرانسه گفته که ماکرون امروز به ملت کشور سخنرانی میکنه. پیش از این ماکرون با درخواست های اپوزیسیون برای کنار رویش از ریاست جمهوری روبرو شد، اما ماکرون سه‌شنبه درخواست ها برای استعفای خود را رد کرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. حال هم برنامه های افتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یکی پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد می گفت می کشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیزه برنامه زن و زندگی. حتما شما هم متوجه شده اید که در شماری از خانواده ها با وجود مراعات همه مسائل زندگی از سوی زنان، شوهرانشان همواره با رفتار تند برخورد می کنند، اما با دیگران در بیرون از خانه برعکس.
کالایش نانش آماده میکنم، بوتش رنگ میکنم، کل کارش هم جان میتم. مگم در بیرون میبینم که مردم خوشخوی از در خانه بدخوی. طبش هم میخوایم.
چه دلیلی وجود دارد که بعضی از مردان رفتار خوش را از زن و فرزند خود دریغ کرده و برعکس بیرون از خانه با دوستان رفقای خود شریک می سازند؟
پدرمو میگفت برای ما وقتی که ما خانه می آمدم کل اولادا یک تکان می خورد، یک ترس برشون بود و حال خود ما باید تمی چیز پدرمو را تطبیق کنیم.
این گونه رفتار خشن و دور از مهربانی چقدر زنان را از لحاظ روحی و عاطفی متضرر ساخته و زمینه از هم پاشیدگی زندگیشان را فراهم می سازد؟
نتیجه از این آسیب رساندن از دست دادن اعتماد به نفس نزد زن می باشد. ای که من چقدر ارزشمند هستم، ای از بین میره نزد زن.
در این برنامه روی این موضوع بحث می کنیم. این برنامه با صدای یک تن از زنان متضرر آغاز می شود که با گفته خودش او به سبب برخورد آمرانه شوهرش در جریان زندگی مشترک زن شوهری همیشه با ترس و دلهوره زندگی کرده است.
10 سال میشه از آرسیم، بسیار شوهرم بدخوی است. هرچقدر احترامش کنم، کالایش و نانش آماده میکنم، بوتش رنگ میکنم، کل کارش هم جان میتم. مگم در بیرون میبینم که مردم خوشخوی است، در خانه بدخوی. طبش هم میخوایم. وقتی که میایه در خانه بسیار میترسم، میگم اون باز آمد. ما هرچی که میگه به من گفتش میکنیم، گم گریه میکنم، چیزی از دستم نمیایم، دلم تنگ میشه. چی کنیم؟ مجبور است.
زنان در افغانستان در حالی از افزایش خشونت‌های خانوادگی شکایت دارند که تا طالبان با حاکمیت دوباره خود در افغانستان ممنوعیت های زیادی را بر زنان وضع کردند. بسته شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم، اجباری کردن حجاب، بیکار شدن زنان و ممنوعیت رفتن به اماکن تفریحی و پارک ها و حتی محرم دانستن صدای زنان و محدودیت های دیگری سبب شده است که آمار خشونت های خانوادگی نیز افزایش یابد. رحیمه یکی دیگر از متضرران از رفتار شوهر بدخلق خود است.
یک 30 سال از آرسی میشه. 5 تا اولادم دارم. 2 بچه 3 دختر است. شوهر من سیار بدخوی لطکو پیاله رو سو میزد که چای نک سر وار میکرد. او جوش سر من داخل بسته اینم دستایم سوخت. حالا دیگه نه اصاب از مست نه جانم جور.
قرار معلوم این گونه مردان از موقف برتری که در جامعه سنتی و مردسالار افغانستان دارن استفاده کرده و خواسته ها، علایق و نیازها و مقاصدشون را جبران بر همسران خود تحمیل می کنند و حتی شماری از این شوهران با رفتار خشن و تند احترام همسر را حفظ نکرده و با کوچکترین نارسای زن با الفاظ زشت و رکیک و حتی لطکوب او می پردازند. در حالی که این شوهران در بیرون از خانه شخصیت متفاوتی دارند. اما شاولی باشنده ولایت پروان میگوید بهتر است مردان در خانه سیاستشان را نگه داشته باشند تا قدرت مردانهشان به جا بماند.
پدرم میگفت برای ما وقتی که ما خانه می آمدم کل اولادا یک تکان می خورد، یک ترس برشان بود و حال خود ما باید تمی چیز پدرم را تطبیق کنیم، چرا که حال فعلا شرایط بسیار خراب شده، خصوصا خانم خود عموهای دید دستش است به جدیت سرش کنترل داشته باشه، سیاست داشته باشه، به مو رفتار خود بفهمن. البته انسانو در بیرون میتونه قط دوستای خود بسیار با لهجه خوشحال خنده مزاح کنه، اما در خانه یک جدیت باشه خصوصا سر خانم خود.
مردانی که با چنین ذهنیت و احساس بزرگ شده و در خانواده هایشان با تندخویی رفتار می کنند و برعکس با دیگران در بیرون از خانه آن را شریک می سازند، چگونه می توان این ذهنیت ها را اصلاح کرد؟ در این مورد خانم فرشته یعقوبی یک تن از زنان فعال افغان گپ هایی دارد.
خب الگی مردها با مو احساس بزرگ شدن، اما ما باید برای ازنا بفهمونیم که دین ما چی میگه، شریعت ما چی میگه، آموزه های دینی ما چی میگه. فکر میکنم از طفولیت باید ما شروع بکنیم، یعنی طفل را با یک روی انسانی تربیت بکنیم، نظام اجتماعی داخل خانواده را انسانی بسازیم و کلیشه های جنسیتی را از بین ببریم.
ولی سوال در اینجاست که آیا این گونه مردان می توانند با چنین رفتار دیکتاتورانه بر زنانشان اقتدار مردانه خود را به دست آورند؟ و آیا خودداری از خوش برخوردی در خانواده با زن و فرزند و برعکس آن در بیرون با دیگران تا چی حد می تواند زمینه به احترامی، عقده‌مندی و حتی نفرت و مشکلات روحی و روانی را در میان زن شوهر سبب شود؟ این سوالات را محمد الیاس امید جامعه شناس افغان پاسخ می دهد.
از دید جامعه شناسی به تحقیق گسترده و بیشتر نیاز است. موفقیت یک مرد عمی است که به شکل که خوب است با خانم خود رویه کنیم، در بیرون یک رقم باشیم و در خانه به دیگر رقم باشیم. این اختلال فکری ما را از نقطه نظر دیدگاه ما نسبت به نهادهای جامعه شناسی یا نهادهای اجتماعی که فامیل و محل کار ماست نشان میده. مردها این را بدانند که رویه متفاوتی که در خانه می داشته باشند باعث فشار روانی بالای خانم میشه، همیشه از شوهر خود ناامید میباشه، باعث میشه خوشبینی خود نسبت به شوهر خود از دست بده، به شدت میتونه که شک به وجود بیاره که خودش به ذات خود بازم شکستگی خانواده را نشان میده.
برخی از آگاهان حقوقی و دینی میگویند مردانی که با بدخلقی و رفتار زشت زنان خانواده را تحقیر و اذیت میکنند و زندگی را بر آنان سخت میسازند از دید اسلام بدترین اشخاص پنداشته میشوند. بعضی توضیحات را در این رابطه از حفیظ الله بهادر یک تن از حقوقدانان افغان بشنوید.
95% زنانی که در افغانستان زندگی میکنن به این فکرند که اگر شوهر لط بکنه اشکالی نداره، به اصطلاح بدخلقی بکنه اشکالی نداره، یعنی خودشان خود را برده مردها میدانن. یک نکته. و دوم این که 90% از مردها از حقوق اسلامی خبر ندارن، در حالی که پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند خیارکم خیارکم لنسائهم، بهترین شما بهترین کس با زنان خود است. الله رب العزت قرآن کریم سوره نساء میفرماید و عاشروهن بالمعروف، با زنها به طور نیکو و پسندیده معاشرت بکن، احسان بکنین، نیکی بکنیم. اگر زن شوهر خود را مطابقت میکنه، به حرف گفته او گوش میده، مرد هیچ حقی نداره که بالای زن صدای خود را بالا کنه. تو نزد قانون زن حق و حقوقی بالای مرد داره و مرد حق و حقوقی بالای زن. مرد حق خشونت کردن را نداره. مرد باید برای زن چهار چیز را آماده بکنه: مهریه زن را اول بده، نفقه زن را بده، لباس زن را بده و همچنین تداوی مناسب او را انجام بده. زوجه هم مکلف به اطاعت از شوهر خود است. هرگاه خشونتی بر علیه زن صورت میگیره، باید بین اونها دو نفر حکم پیدا بشن، قضیه را حل و فصل کنند.
در رابطه به این که مردان در خانواده بدخلق و بدخوی و در بیرون از خانه خوش برخورد و صمیمی اند، جا دارد که نظریات و طرز تفکر مردم را نیز بشنویم.
جمیله از کابل است. زن شوی مثل رفیق بار باشند. خیر در بیرون هم امود صمیمیت کار بکنم تا در خانه خودم هم شکل باشند.
ارتباط میگیره با تربیه فامیلی، یعنی در فامیلی که اونجا همیشه زنها تحت فشار بوده، پسر اس سلطجویی در وجود از اونا رشد پیدا میکنه.
از کابل هستن مردانی که در بین خانواده خشونت دارن، ولی در بیرون از خانه بهترین انسانهای اجتماع هستن. پس در این صورت این عادلانه نیست، حتی از انسانیت هم دوره.
قسمی که دیده میشود اینه در مردانی که با خانواده و همسران خود رفتار زشت دارند و روی خوش را به دیگران و بیرون از خانه نشان می دهند، افزون بر آن که با رفتار متضاد و دوگانه شخصیت خود را زیر سوال برده، آرامش زن و فرزند را نیز برباد می دهند و محیط زننده و شکننده به وجود آورده که خود و خانوادهشان را در آن می سوزانند. توضیحات بیشتری در این مورد را از خانم فرشته قریشی، یک تن از زنان فعال، می شنوید. خانم قریشی گفت که اینده مردان فکر می کنند با این گونه رفتارشان بزرگی و قدرتشان در خانواده و در مقابل همسرش حفظ می شود، در حالی که به گفته وی این گونه نیست.
به یک نوعی این رفتار مردهای ما از پدرها و از پدرکلانهای خود میراث بردن، فکر میکنن که زمانی که این گونه در سطح خانواده برخورد بکنند، هیبت خود حفظ میکنند و از جایگاه خاص برخوردار میباشند، به همین دلیل در سطح خانواده خشن برخورد. این گونه رفتار مردها بر علاوه که از لحاظ عاطفی و از لحاظ روی روانی به خانمشان آسیب میرسانه، گوشه نشین به یک نوعی میباشن، کوشش نمیکنن که خود در سطح اجتماع تبارز بتن، به خاطر که زنان زیادتر موجودات عاطفی هستند و ضرورت به محبت دارند. زمانی که خانم کمبود محبت احساس کنه در سطح خانواده، طبعا که در روی روابط هزینا میتونه که تاثیرات نهایت منفی داشته باشه، به یک فضای سرد خانواده رو مبدل میسازه. طبیعتا زمانی که از بود حساسی خانم کم بود محبت احساس میکنه و همو بود حساسی هزو هرزا نمیشه، پناه میبره به بیرون. آل فرق نمیکنه که او یک همسر باشه یا یک خواهر باشه و یا یکی یک دختر باشه. متاسفانه ما قضایای مختلف را در این قسمت ها داریم که منجر به فرار از منزل شده و منجر به ترک خانواده شده، کمبود محبت احساس میکردن، باعث هزم پاشیدگی خانوادی هزونا شده. متاسفانه در بین زوجهای ما در افغانستان باعث شده که اونا به فساد اخلاقی کشیده بشن. یکی از عوامل عمدهش همین کمبود محبت است در سطح خانواده. در اینجا عکس العمل خانم‌ها خیلی مهم است که اونا در مقابل این رفتار شوهر خود چگونه پاسخ میدن. تاثیرات خیلی مثبت را روی شوهر خود بگذاره که میبینه که مرد هزو باز هم تغییر نمیکنه، خشونت میکنه. قانون و شریعت برای هزو اجازه را داده که در صورتی که کدام ضرر برای هزو متوجه میشه، اون خانم میتونه که ادعای تفریق بکنه و جدا بشه. البته این آخرین مرحله هست.
گفته می شود این گونه برخورد و رفتار نوع خشونت از سوی شوهران است که باعث فلج شدن روان زنان می شود. اما در جامعه افغانی این گونه رفتار به عنوان خشونت پذیرفته نمی شود. در حالی که به گفته آگاهان خشونت های روحی و روانی بیشتر از خشونت های فیزیکی تأثیرات سو بر زن و فرزند می‌گذارد و فرزندانی که شاهد این چنین خشونت های روانی و فیزیکی در خانواده هایشان بودند کمتر می توانند در آینده زندگی مشترک سالمی داشته باشند. توضیحات بیشتری در این مورد را از خانم مریم مبشر، یک تن از زنان فعال در یک مصاحبه که با وی انجام دادم بشنوید. خانم مبشر در آغاز صحبت‌هایش میگوید
شخصیت زن قسم شکل میگیره که به طور سنتی بر از اینا تلقین میشه که باید با خانم خود رویه آمرانه حاکمانه داشته باشی. این شکلگیری شخصیت از کودکی بالای یک مرد تاثیر بسیار جدی میگذاره، الا که بزرگ میشه به مو شکل سنتیش یاد میگیره و در عمل پیاده میسازه که رویش با شخصی که ازدواج میکنه با همسرش همیشه آمرانه باشه، که بعضا این کنترل کردن خانم یا همسر به جایی میانجامه که نمیتونه تمایز قائل شه بالای رویه خوب و رویه خراب در فامیل با خانم. در کنار از این بعضا فشارهای روانی هم میتونه یک دلیل باشه. فشارهای روانی بالای شخص وارد میشه که این شخص در چند راهی میمونه که اگر ما با خانمم رویه خوب کنم فامیلم چی خواد گفت، جامعه چی خواد گفت، یا هم اگر رویه خوب نکنم آیا کنترل درست بالای خانم خود نداشته باشم، خانم خدا کنترل بکنم کنترل نکنم. همین موارد این فشارهای روانی باعث میشه که فرد ندونه رویه درست از خود بروز بده در خانواده و با همسر خود مخصوصا. یک مورد دیگه همچنان هست که الگوهای نادرست اجتماعی و فرهنگی. خب معلوم دار ما در افغانستان در جامعه بزرگ میشیم که اولین الگوی ما پدر و مادر والدین میباشن. وقتی یک مرد صاحب اولاد میشه، خب درست اون رقم اولاد خود همچنان مثل خود بزرگ میسازه. ما همه ما رویه ما همه ما به والدین ما پدر و مادر ما برمیگرده. این یک سنت از در افغانستان که تمورا و رسم رواج خانواده مخصوصا والدین دنبال کنیم. معلوم دار شکل شخصیتش قسمی می باشه که از پدر خود الگو گرفته. امو رقم بر از او گفته شده که خانمت کنترل کو. این الگو می گیرن اما الگوی منفی. الگوی نادرست اجتماعی از والدین، از اجتماع، از بزرگای فامیل گرفته. اینو همش باعث از این میشه که امی مرد وقتی همسر میگیره نتونه رفتار شایسته و رفتاری که واقعا نرمال است از هر لحاظ با خانم خود داشته باشه. این کار مرد خشونت است و خشونت غیر فیزیکی علیه زنان میباشه، علیه همسرش در خانواده میباشه. و خشونت فقط یک نوع خشونت نیست که فقط لطو کوب کنین. خشونت غیر فیزیکی میتونه شامل رفتارهای نادرست، بی‌احترامی، رفتارهای توهین‌آمیز، فریاد زدن، تحقیر کردن و دید کردن همسر یا هر شخص دیگه باشه که به این مورد رفتارهای غیر و نرمال با همسرش یک نوع خشونت گفته میشه، خشونت غیر فیزیکی.
خب بسیار زیاد تشکر از شما. میشه بگوین که این گونه برخورد مردان که در واقع خشونت چه عواقبی داره در زندگی مشترک زن شوهری؟
رویه که این مرد میکنم طبعا که میتونه عاقبت و عواقب منفی زیادی در زندگی مشترک زن و شوهری داشته باشه، که در قدم نخست روان و جسم و یک زن و همچنان اولاد او زن قربانی این رفتارهای خراب از طرف پدر خانواده و از طرف مرد میباشه که با خانم خود رفتار میکنه. زن از لحاظ روحی و روانی شکنجه میکنه. خشونتی است که توسط مرد اعمال میشه بالای زن. در قدم دوم کاهش خود ارزشمندی زن است. ببینین وقت یک زن در خانه خود راحت نباشه، یک زنی که کوشش میکنه اولاد خود بزرگ کنه، به خاطر زندگی مشترک خود قربانی میته، به خاطر همسر خود زندگی میکنه، خشونت های فامیلی از طرف فامیل شوهر میبینم، کمرسی های شوهر، همه موارد تحمل میکنم، اما بازم استادگی میکنه و میخواد که همون روابط زن و شوهری خود مستحکم نگاه کنه. اما وقتی یک مرد همسر او خانم میایه او یک رفتار میکنه را که دل زن میره جانه، زن آسیب میرسانه، نتیجه از این آسیب رساندن از دست دادن اعتماد به نفس نزد زن میباشه. ای که ما چقدر ارزشمند هستم ای از بین میره نزد زن. زنی که شوهرش رفتار خشن، رفتار خوشنطامیز دارم، آسیب بر روابط زناشویی و کیفیت زندگی مشترک میباشه. ببینین شاید در نظر بعضی کسا نبیه
که این مسئله بعضی کسا این را رد کنن که بگن خوب یک رویه است، اما نه، یکی از نزد یک زن، یکی از دل یک زن گپ بزنیم، از دل یک همسری که قدر قربانی میکنه و قدر اولاد بزرگ میکنه، زحمت میکشه، ولی چرا شوهرش رویه آمرانه داشته باشه؟
بله، اثرات این گونه برخورد مردان بر تربیه فرزندان چی تاثیر میگذاره و آیا فرزندانی که در چنین خانواده بزرگ میشن و بعدن زمانی که زندگی مشترک میسازن، برخورد اونا در مقابل خانوادهشان چی گونه خواهد بود؟
دقیقاً که برخورد نادرست پدر با مادر در یک خانواده تاثیر مستقیمش بالای اولادا و فرزندان همو خانواده می باشه. اگر پدر رویه درست بکنه و اولادا در یک فضای سالم خانوادگی بزرگ شوند، معلوم دار فرزندان از لحاظ فکری، از لحاظ روانی، از لحاظ شخصیتی بار می آن. اما اگر پدر با خانم خود، با مادر خانواده رابطه نادرست داشته باشه، پس بنان همو الگوگیریه که این شخص خودش در سابق داشته، همی پدر داشته، همو الگوگیری را اولادا همچنان تعقیب میکنن، همو الگو را میگیرن به خود و در آینده اشخاص بار میآیند که همی اشتباه پدر را تکرار کرده میرن و همی روابط متمایز، روابط تعبیزامیز با همسر خود در آینده بیداشته باشن. این یک امر واضح است که من قبلا اشاره کردم. در کنار از این اثرات منفی زیاد بر تربیه فرزندان، فقط یک رویه پدر می داشته باشه، اعتماد به نفس نزد طفل و فرزند خانواده متزلزل میشه، آسیب دیده میشه. چرا پدر با همه گی رابطه درست داره اما فقط با مادر رابطه خشن داره؟ روان طفل همچنان آسیب میبینه، شخصیتشون آسیب میبینه، آینده اینا از این میجه شکل میگیره که اگر پدر رابطه تعبیزامیز با مادر داشته باشه، فرزند به جامعه تقدیم میکنه که از لحاظ کیفیت تربیه یک نقص و یک کمبود در وجود این شخص، در وجود این فرزندش می باشه و خانواده کلان میشن، بزرگ میشن که خشونت غیر فیزیکی استفاده شده، خشونت لفظی استفاده شده، در خانواده ای که تعادل حفظ نشده، مادر و پدر حقوق همسان نداشتن، وقتی ای اولادا در این خانواده بزرگ میشن، الگو میگیرن و خشونتی رفتارهای خشونت آمیز در آینده ها همچنان تکرار میشه و این باعث از این میشه که نه تنها که این امر نادرست از جامعه شکن نشه، بلکه هم اضافه و اضافه شده و همیشگی باقی میمونه.
بله، به نظر شما کدام طرز العمل‌های باید صورت بگیره تا این گونه برخورد و رفتارشان تغییر بکنه و بتانن با زن و فرزندشان با صمیمیت و رفتار خوش برخورد داشته باشن؟
خشونت در هیچ جایی از دنیا و نزد هیچ شخصی قابل پسند نیست، قابل قبول نیست. بنان چه خوب است تا همو ریشه های از خشونت که خشونت تولید میکنه و خشونت نسل به نسل انتقال میده، چه خوب است همو خشک شوه و در کنارش کار شوه، بالای فکرها، بالای ایده ها، بالای همو عاملای خشونت کار شوه که اونا استاب کنن خشونت کردن. درست است که به گفته شما خشونت هایی است به خانم ها و زن ها در افغانستان که گویا همی خشونت، همی حق تلفی حقتون است. حتی خود خانم ها قبول دارن که می وضعیت، می کاری که صورت میگیره این حق ماست که اینی می رقم شود، در حالی که در اسلام حق تلفی به هیچ شخص قابل قبول نیست، هیچ جای نامده که وقتی یک نفر حقش تلف میشه یا برش تحقیر میکنه میره حقش خورده میشه. اینا این موارد هست که قابل قبول نیست، ولی متاسفانه در افغانستان روز به روز به یک حق تبدیل میشه. این موضوع قابل تشویش است و نه تنها که حق خانمش نیست که در مقابل اوقدر قربانی و در مقابل اوقدر فداکاری که یک زن به خانه خود، به اولاد خود، به همسر خود میکنه، پس چه خوب است که بالای از این موضوع کسایی که در اجتماع میتونن تاثیرگذار باشن کار کنن، آقایان شوهرها یاد بگیرن که حقوق زن و مسئولیت یک مرد در خانواده چی است، فرهنگ احترام و مهربانی واقعا یک موضوع اساسی در خانواده می باشه که اگر از خانواده که ما از روز اول ایجاد میکنیم در اون باشه این فرهنگ، واقعا اولادای آینده خانواده اولادای سالم می باشن در قسمت مسئولیت های واقعی یک مرد در قابل همسرش، که نه تنها مسئولیت ها شامل نفقه یک زن می باشه، بلکه یک زن حقش است که تا طرف شوهرش رفتار مناسب ببینه، احترام شود طرف شوهرش، از طرف فامیل شوهرش باید احترام شود، روحانی که میره همین رقم از طرف خانم همچنان خانم هم باید احترام بگذارن. همه موارد زندگی زناشویی زندگی مشترک، وقتی میگیم همه چیز باید مشترک باشه، پس بجای رفتار آمرانه چه خوب است که تا فرهنگ احترام و مهربانی و شفقت در خانواده ترویج بدیم. ایجاد محیط خانوادگی امن و پر از محبت و احترام میتونه که واقعا همه چیز حل کنه. وقتی که در یک خانواده احترام باشه، احترام متقابل و محبت متقابل و یک فضای امن ایجاد شوه، همه موارد حل میشه.
خب خانم مریم مبشر، یک تن از فعالان حقوق زن، بسیار بسیار تشکر از حضورتون به برنامه.
تشکر از شما همچنان.
شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه در مورد ازدواج، تشکیل خانواده و حقوق و وجایب جانبین یعنی زن و شوهر بحث می شود و در این بحث آقای سخی صمیم، یک تن از حقوقدانان افغان، ما رو همراهی می کند. خب صمیم صاحب، موضوع مورد بحث ما ازدواج و تشکیل خانواده است. شما می شده مورد مراحل ازدواج برای ما و شنونده ها توضیح بدین که کدام هاست؟
اصلا تشکیل خانواده و عقد ازدواج مرحله ابتدایی یا اقدام به ازدواج است که بهار زندگی یا بهار ازدواج و عقد ازدواج است که او را به نام نامزدی یاد کردیم. دوم عقد ازدواج است که پختگی و تکمیل ازدواج شروع میشه و تکمیل ازدواج و عقد ازدواج زمان خوشبختی بار میاره که اصلا ازدواج به خوشی و سرور و نیکبختی بین زن و شوهر تا زمانی که زنده هستن دوام کنه. ولی بعد از تکمیل ازدواج اگر اختلافات بین زن و شوهر ایجاد میشه، به نام خزان ازدواج که بالاخره منجر به اثرات بدی ازدواج میشه که طلاق به وجود میآید و یا تفریق به وجود میآید و غیاب شوهر روی ناگزیری ها ایجاد میشه و خانواده مجبور میشن که زن و شوهر از هم جدا شوه و طفل و اولاد خانواده بی سرنوشت باقی بانند. ولی این مرحله به نام جدایی بین زن و شوهر و یا اختلاف خانوادگی گفته میشه که اثرات بدی بر فامیل و اولاد داره و در نهایت ثمره ازدواج است. ثمره ازدواج با نیکبختی و یا زناشوهری بسیار با سعادت می باشه که بین زن و شوهر زندگی دوام پیدا میکنه و ثمره از اولاد اهل و صالح به دنیا بیاید و زن و شوهر به آرزوهایی که دارند در این مرحله میرسن و یه ثمره ازدواج است که اولاد خوب به دنیا میرن و زندگیشان مطابق آرزوهایی که دارند تکمیل میشن. من امیدوار هستم یکی از احکام کود مدنی که ذکر کردم برای کسی که نو به اقدام میکنن به عقد ازدواج و بهار ازدواج و تکمیل ازدواج و بالاخره ثمره ازدواج به این موافق باشن و از تجربه کافی بگیرن.
خب سمیم صاحب، مقدمات ازدواج که همانا نامزدی می باشه، در قانون مدنی افغانستان چی گونه از نامزدی یادآوری شده است؟ میشه در این موردان توضیح بدیم؟
قانون مدنی نامزدی با زن جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد. مرحله نامزدی که اساس گذار و سرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است، در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمان درک و معرفت و یا همدیگر پذیری یاد می شود که می تواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آینده مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد. قانون مدنی و نظام حقوقی کشور ما با رعایت دقیق حقوق افراد در جهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحله نامزدی برای جانبین عقد اختیار و صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگر سرنوشت آینده خیش را رقم زنند و زندگی آینده را به طور دلخواه تعیین نمایند. قانون مدنی فاصله دور شناخت و معرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعه ما نامزدی و وعده به ازدواج می خواند و با این صراحت و وسعت نظر و طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می دهد که اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضایت گردد، در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته می شود آزادانه عقد کامل صورت گیرد. ولی در صورتی که جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خودها ندانند، می توانند از آن منصرف و آن را فسخ نمایند. انصراف در این مرحله شکل و صبغه اختیاری دارد تا وسیله جبر و اکراه در عقد و معاشرت زناشوهری بوجود نیاید. قانون مدنی در ماده 64 خیش صراحت می دهد که نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است. هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شود. آنچه گفتم اشارات کوتاهی بود از اقدام به یک زندگی مشترک به نام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دیدی قانون. زمانی که دوره نامزدی با سعادت همراه گردد و رضایت جانبین را با عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آماده عقد ازدواج شوند، چی اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایت قانون بایست رعایت شود؟
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشود.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب زمانی که دو شخص، یعنی زن و مرد، زمان نامزدی از یکی دیگه خود شناخت کامل پیدا کردن و به یک تفاهم به منظور ازدواج و تشکیل خانواده میرسند، از نظر قانون مدنی چگونه عقد بین اینا صورت میگیرند؟
عقد ازدواج در حال وجود رضایت عاقدین شروط غیر قانونی را نمیپذیرد و با ایجاب و قبولی صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد. عقد ازدواج در محدوده این هدایات صورت گرفته میتواند. هدایات است که قانون مدنی افغانستان تعیین کرده است. ماده 66 قانون مدنی عقد ازدواج به ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می گیرد. عقد ازدواج زمان نافذ و صحیح پنداشته می شود که هیچ گونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون در آن رعایت گردد. برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است. یک، انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلایشان. دو، حضور دو نفر شاهد با اهلیت. سه، عدم موجودیت حرمت دائمی و یا موقت بین ناکیه و منکوهه. ببینید، به همین شکل به دوام ماده 65 قانون مدنی حکم میکنه. هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده میتواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک و یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمیتواند. ماده 67 قانون مدنی حکم میکند ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده عقد شده نمیتواند. شرط بگذاره که اصلا او قابل تحقق نباشه یا حقیقت پیدا کردن یا غیر ممکن باشه، در اون صورت عقد عقد نیست. ماده 68 هم حکم میکنه هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می شود. موضوع بسیار مهم و حساسی که قانون مدنی براز اون انگشت گذاشته و او ممنوع است و با تأسف که در وطن ما هم مروج بوده و بسا هم واقع شده، همین حکم ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ماست. ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر میکنه در عقد ازدواج زن بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم میگردد. هر کس قابل این کار نیست. ما هر کدام ما خبر داریم و زن با زن تبادله می کردن، دختر با دختر تبادله می شد یا بسیاری بد داده می شد. اصلا از دیدی کود مدنی افغانستان به صورت قطع این موضوع ممنوع است و حرام است. در دوام کود مدنی افغانستان امر می کنه اهلیت ازدواج وقت کامل می گردد که ذکر سن 18 سالگی و اناس 16 سالگی را تکمیل کرده باشند. باز در ماده 71 قانون مدنی افغانستان حکم می کنه هرگاه دختر سن مندرج 70 این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدری صحیح تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می تواند. دو، عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد. گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد.
میشه توضیح بدین که ازدواج و تشکیل خانواده به اساس قانون مدنی افغانستان در زندگی مردم چی اهمیت و حکمتی دارد؟
تشکیل یک زندگی مشترک و ایجاد یک فامیلی جدید که بر اساس رضایت جانبین عقد به وجود می آید، استوار به انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زن و شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی به وجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده می گردد. و چنین پیامد طبعاً اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده می شود. بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسان ها بر پایه خردورزی در راه یک نظام خوب بشری و برخوردار از نظام امن و سلامت است. عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دید قانون و ادیان و مذاهب مختلف در دنیا با ابعاد گوناگون در سر تا سر کره زمین و جوامع بشری از تعاملات مجاز بوده که بود قانونی آن زیادتر اهمیتی به سزای دارد. و بسا که ابعاد دینی و مذهبی آن با توأمیت خاص با نظام قانونی در مملکت اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین ابعاد به رسمیت میشناسند. قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمت گذاری به روح و سنت جامعه، نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج و اثرات بعدی آن از قبیل وجود نسل و نسب و اولاد و یا ناملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و غیره با هدایت قانونی حفظ و نظامی حقوقی تصریح نموده، رعایت آن را وجیبه افراد جامعه می پندارد. بیاین اول امر قانون مدنی را بشنویم. ماده 60 قانون مدنی افغانستان حکم می کند. ازدواج عقد است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده و حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. اصل فوق ذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج و چگونگی اجراعات آن را احتوان می کند در اینجا گنجایش شرح و بسط ندارد.
بسیار زیاد تشکر آقای سخی صمیم، عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، از معلومات و صحبت های همه جانبه تان در ارتباط به ازدواج و تشکیل خانواده از نظر قانون مدنی افغانستان. تشکری می کنم، ممنونتان.
الله یارتان.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.